که تو ما حاکم هست، این خبرها تو کشورهای اسلامی به خصوص در کشور ما این خبرها اصلا نیست، ولی مقصود این که این نقشه هست، وجود داره، جدی هستش. خب اینا استقامت بخواد. آدم در مقابل فساد، چه فساد مالی، چه فساد جنسی، چه فساد اخلاقی، چه هر فساد دیگری که به هر حال ممکنه حتی لذت‌های نفسانی هم داشته باشه، آدم رو به سمت خودش بکشه، باید ترمز داشته باشه، استقامت داشته باشه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا، این مرحله اول. مرحله دوم استقامت و صابروا که سخت‌تر از اولیه، استقامت جمعیه. خداوند متعال از مؤمنین میخواد که جمع مؤمنین، جامعه مؤمنین هم صبور باشن، استقامت داشته باشن در مقابل سختی ها. صبوری و استقامت جامعه مؤمنین یک بخشش در مقابل دشمن خارجیه، یک بخشش مربوط به داخل خودشون. من امشب اون مقداری که فرصت بکنم در رابطه با دشمن خارجی عرض میکنم، در رابطه با مسئله داخلی خود مؤمنین و جامعه مؤمنین انشاءالله توفیقی باشه فردا شب عرایزی رو تقدیم میکنم. در رابطه با دشمن خارجی عنایت بفرمایید. طبیعیه وقتی مؤمنین جمعی میشن با هم دیگه، پیوند مؤمنانه بینشون برقرار میشه، قدرتی تشکیل میدن، احیانا پرچمی بلند میکنن، آنچنان که در کشور ما اتفاق افتاده، پرچمی بلند میکنن، دیگه نمیخوان زیر بار پرچم طاغوت باشن، میخوان شرک از زندگیشون بره بیرون، میخوان اسلام برشون حاکمیت داشته باشه. خب طبیعیه که دشمن اینو بر نمیتابه، با تمام قوا به مؤمنین حمله میکنه، با تمام قوا، چه نظامی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، با همه ابزارها و همه ابعاد حمله به جامعه مؤمنین میکنه. به سمت قله ها رفتن هزینه داره، کارهای بزرگ، سختیاش هم بزرگه. طبیعیه که اینجا مؤمنین باید استقامت بکنن، با تحریف، با تحریم، با شایع‌سازی، با تهمت، با جنگ روانی و سیاه نمایی. دشمن طبیعیه که میخواد مؤمنین رو زمینگیر بکنه و از هم بپاشونه این جامعه رو. اینجا مؤمنین باید صبرهاشون رو در هم بتنند، تزریق بکنن، صبر جمعی داشته باشن، مثل یک سد پولادین، همونی که خدا فرمود ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خدا دوست داره که مؤمنین مثل یک سد پولادین در مقابل دشمن بایستن. سختی ها و هزینه های قله رفتن، پرچم بلند کردن تو عالم، حرف داشتن برای بشریت، پرچم کفر رو به زمین زدن، اینا هزینهش کم نیست. فکر نکنید این سختی ها مال ماست، برای پیغمبرم بود، برای امیرالمومنین هم بود، برای اونا هم سختی بسیار زیاد بود. پیغمبر اکرم وقتی مبعوث شد به رسالت، خب مردم دیدن که یک انسان الهی با معجزات و کرامات، با رفتارها و اخلاقی که نشاندهنده این هست که او با آسمان متصله، وقتی او رو این چنین یافتن، خب خیلی ها به پیغمبر اکرم گرایش پیدا کردن و مسلمان شدن. شاید بعضی گمان میکردن که خب حالا دیگه یک پیغمبری آمده که وصل به بی‌نهایت، وصل به قدرت خدا، قدرت بی‌نهایت، ثروت بی‌نهایت، دیگه از این به بعد نونمون تو روغنه. یه پیغمبری اومده که دیگه از این به بعد خیالمون راحته، نه مشکلی داریم، نه سختی داریم، هم دنیامون آباده، هم آخرتمون آباده، خیلی راحتیه. شاید بعضی اینجوری گمان میکردن. یه مرتبه دیدن با رسالت، با بعثت پیغمبر و نهضت اسلام سختی ها شروع شد، از در و دیوار مشکلات بارید، شکنجه های امثال بلال ها و امثال یاسر ها و سمیه ها و کشته شدنشون. 3 سال شعب ابی طالب محاصره شدید و سنگین اقتصادی مسلمین که پوست انداختن تو این 3 سال، طوری که وقتی از شعب در اومدن بعضی از خوبان از دنیا رفتن، از ابو طالب حامی بزرگ پیغمبر، خدیجه کبرا سلام الله علیها حامی بزرگ پیغمبر، از دنیا رفتن. انقدر سختی و مشکلات زیاد بود که پیغمبر اکرم برای اینکه کمتر مسلمونا تلفات بدن، یه عده‌شون رو فرستاد حبشه که بمونن، که از دنیا نرن، نکشنشون. این 13 سال مکه، وقتی پیغمبر هجرت کرد به مدینه، 10 سال که تو مدینه بود و حکومت تشکیل داد اونجا، اونجا مشکلات اگه بیشتر نشد کمتر هم نشد، خیلی مشکلات زیاد بود. اصحاب صفه فقرایی که رو دست پیغمبر بودن، اصحاب صفه بوده 400 نفر تقریبا بودن، کسانی که فقیر ذاتی نبودن، آدمایی بودن که وقتی تو مکه بودن مال و منال داشتن، کاسبی داشتن، خونه و زندگی داشتن، اما به خاطر حفظ دینشون هجرت کردن، تمام زندگی و مالشون رو تو مکه گذاشتن، اومدن مدینه و اینجا فقط با یه پیراهن و لباسشون زیر یه صفه و سایبانی کنار مسجد پیغمبر اونجا زندگی میکردن. خب اینا فقیر بودن، اینا رو دست پیغمبر بودن. این از مشکلات جنگ ها و درگیری های متعدد. حدود 80 تا جنگ و درگیری کوچک و بزرگ تو 10 سالی که پیغمبر تو مدینه بود به هر حال رخ داد و پیغمبر با اینها مواجه بود، که سخت‌ترینش و سنگین‌ترینش احد بود، که در جنگ احد مسلمان ها خب چون بعضی ها تمرد کردن از فرمان پیغمبر شکست سنگینی خوردن، خیلی شهید دادن، خیلی مجروح دادن. تو مدینه تقریبا خونه ای نبود که آه و ناله توش بلند نباشه، شاید همه شهید و مجروح داده بودن، به خصوص حمزه سردار بزرگ اسلام سپر پیغمبر، او به شهادت رسیده بود. یواش یواش بعضی از کسانی که ایمانشون سست بود کم کم به تردید افتادن، کم کم شروع کردن زمزمه هایی کردن که نکنه ما بر حق نباشیم، نکنه به هر حال مشرکین دارن درست میگن، ما برحق نباشیم، اگر برحق بودیم چرا انقدر سختی داریم، اگر برحق بودیم چرا شکست خوردیم، چرا انقدر کشته دادیم. منافقینی که تو مدینه بودن همین شبهه رو گرفتن، گسترش دادن، یه جنگ روانی درست کردن، شروع کردن به هر حال شبهه پراکنی که معلوم نیست ما برحق باشیم، اگه برحق بودیم شکست نمیخوردیم، اگه این پیغمبر برحق بود شکست نمیخورد، کشته نمیدادیم، این همه مجروح نمیدادیم، چرا باید همه سختی ها و فقر ها و مشکلات مال ما مسلمان ها باشه ولی کفار تو ناز و نعمت باشن؟ خب شاید اونا حق باشن. یه جنگ روانی این چنینی درست شد، آیه نازل شد، سوره آل عمران آیه 154. خداوند متعال اولین شبهه منافقین رو نقل میکنه، یقولون لو کان لنا من الامر شیئا ما قتلنا هاهنا. این منافقین میگن که اگر ما نمی رفتیم احد و کشته نمی دادیم، یقولون لو کان لنا من الامر شیئا ما قتلنا هاهنا، اگر ما بر حق بودیم کشته نمی دادیم، اگر راه ما درست بود انقدر سختی نمی کشیدیم، هزینه نمی دادیم. پیغمبر قل، دو تا جواب به این منافقین بده، به این شبهه بده، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم. جواب اول بهشون بگو که خیال نکنید که اگر نمی رفتید و با افتخار به شهادت نمی رسیدید و تو خونه هاتون بودید جاودانه می موندید و اصلا مرگ سراغتون نمی اومد. خیال نکنید که اگر تو خونه هاتون می موندید عجل سراغتون نمی اومد. نه خیر، اون کسی که عجلش فرا رسیده تو خونهش تو رخت خوابش می بیره ولی دیگه افتخاری هم نداره. این اولا. و ثانیاً پیغمبر ما بهشون بگو ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم. این سختی ها حکمت داره، تو این سختی ها صف مرد از نامرد جدا میشه، تو این سختی ها مؤمن از غیر مؤمن، از منافق جدا میشه، خالص ها تو این سختی ها تربیت میشن، تو این سختی ها تربیت میشن، حکمت داره. ببینید این سختی ها زمان پیغمبرم بوده که این آیه این شکلی اومد. در سوره والضحا که چیز عجیبی است، تو سوره والضحا گویی خداوند متعال به خاطر نگرانی که پیغمبر داشت از اینکه مبادا بعضی از امتش کم بیارن تو فشارها و سختی، خداوند متعال از باب تسلی این سوره رو فرستاد، گویی برای تسلی پیغمبره. والضحا و اللیل اذا سجا، قسم به نور خورشید اون موقعی که پهن میشه و روز فراگیر میشه، که تو بعضی از روایات هست که تأویل این آیه مال زمان ظهور است ولی از علیه السلام، که نور نبوت و حقایق نور نبوت و ولایت فراگیر میشه. و لیل ازا سجا، قسم به شب تار و تاریک که او هم در برهی این شب گسترش پیدا میکنه و خودشو نشون میده. شاید مقصود این باشه که مقصود از این شب تاریک اون حجاب ها و موانع و سختی هایی است که در مقابل نور نبوت مقاومت میکنه، نمیگذره او گسترش پیدا بکنه تا زمان ظهور، اون حجاب ها و سختی ها و اون تاریکی ها. ما ودعک ربک و ما قلا، پیغمبر ما، سختی داری میبینی، مشکل داری میبینی، اما گمان نکن ما تو رو رهات کردیم، ما گمان نکن ما تو رو فراموشت کردیم. ما ودعک ربک، خدای تو رو فراموشت نکرد، ترکت نکرد، و ما قلا، خشم نگرفته بر تو، خدای تو با توست. اگر سختی تو راه دارید، اگر کشته میدید، اگر مجروح میدید، اگر مشکلاتی دارید، لازمه راه قله ها رو طی کردن هزینه داره. به قول حافظ، ای که از کوچه معشوقه ما میگذری، با خبر باش که سر میشکند دیوارش. این مسیر حفت نارو به شهوات، مسیر جهنم با شهوات قاطیه، مسیر بهش سختیایی داره. ولی جنت حفت بالمکاره، این رو خداوند متعال میگه. بعد آیه بعدیش، ولل آخرتو خیرون لکه من الاولا، رسول ما آخر کار بهتر از اول کار برات، آخر شیرینه. این ول آخرتو خیرون لکه من الاولا، خب یا احتمالی هست مقصود همون آخرت و قیامت باشه و الطافی که خدا به پیغمبر اکرم میکنه، و احتمالی هست طبق روایات که مقصود از آخرت آخر همین دنیا. در روایت امام صادق علیه السلام تو تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هست که الکرتو یا الاخرتو للنبی، رجعت آخرت پیغمبره، یعنی اون آخر و انتهای عالم دنیا. ظهور و رجعت زمانی است که پیغمبر ما نتیجه زحمات تو میبینی، این تلاش ها اونجا به بار مینشینه، اونجا خستگیتون در میره، اونجا میفهمید که این تلاش ها هدر نرفت، این زحمات به بار نشست. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم بخور. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. پیغمبر ما آخر شیرین، نترس، ما باهاتی، ما همراهت هستیم. البته پیغمبر اکرم خودش که شک و شبهه نداره، که یک ذره پیغمبر در حقانیت راه شک نداره، یک ذره در هدف شک نداره. پیغمبر اکرم مرد سختی هاست، میثاق بلا رو از عالم میثاق بسته. در جلد 28 بهار هست که خداوند متعال به پیغمبر در عالم میثاق فرمود که ما رسالتی رو بر دوش تو میگذاریم، اما سختی داره، مشکلات داره، هم خودت سختی ها میبینی، بر سرت زباله میریزن، سنگ بهت میزنن، چوب بهت میزنن، تهمت بهت میزنن، هم برادرت علی مشکلات و سختی هایی میبینه که جان تو هست، هم فرزندانت فاطمه تو، حسن تو، حسین تو. عاشورا یکی از بلاهای پیغمبره، پیغمبر میثاق رو از همون موقع بست، بنابراین پیغمبر خودش مرد سختی هاست، یعنی نگرانی برای خودش نیست، ولی وقتی میبینه که تو جامعه سختی زیاد شد، نگرانه که مبادا بعضی از امتش کم بیارن، مبادا بعضی از امتش به هر حال کوتاه بیان، از پا در بیان. اینجا خداوند میفرماید که ما ودعک ربک و ما قلا، پیغمبر خدا شما رو رها نمیکنه، تنهاتون نمیگذاره، فراموشت نکرده. ولل آخرتو خیرون لک من الاولا، اون آخر کار براتون شیرینه، گرچه تلخ است ولی میوه شیرین دارد، آخر کار براتون شیرین هست. تازه علم یجد که یتیمن فآوا و وجدک زالن فهدا و وجدک آئلن فاغنا، مگه ما گذشته حالا آینده هیچی؟ مگه ما در گذشته شما رو ترکتون کردیم؟ مگه ما در گذشته حواسمون بهتون نبود؟ مگه ما در گذشته عنایت بهتون نداشتیم؟ پیغمبر مگر تو بی پناه نبودی که بهت پناه دادیم؟ مگر فقیر نبودی که توسط خدیجه کبرا تو رو غنی کردیم. مگر تو گمگشته نبودی که با نور نبوت و کتاب و حقایق کتاب تو رو هدایت کردیم و به این نور تو رو رسوندیم؟ در گذشته ما چطور دست عنایتمون باهات بود؟ خب خدا همون خداست، خدا که عوض نشده که. در آینده هم پشت تو هستیم، نترس، نگران نباش. این رو پیغمبر اکرم به عنوان تسلی خداوند متعال به پیغمبر میده. منتها یه نکته خدا میفرماید، میفرماید منتها رسول ما دو تا کار بکن برای اینکه استقامت تو امت شکل بگیره، برای اینکه امتت نشکنن، دو تا کار انجام بده. اما الیتیم فلا تقهر و اما سائل فلا تنهر. بالاخره تو جامعه آدمای ضعیف هست، آدمای بی پناه هستن، آدمایی هستن که ممکنه خرد بشن زیر بار فشار زندگی. به اینها برسید، به این به محرومین برسید. اما الیتیم فلا تقهر و اما سائل فلا تنهر. یک. دوم، و اما به نعمت ربک فحدث. پیغمبر برو دستاوردها و الطافی که خدا بهت داده رو به مردم بگو، این استقامتشون رو زیاد بکنه. هم تو جامعه محرومین رو کمک بکنید که استقامت داشته باشن، که خرد نشن، له نشن، و همین که برو پیغمبر دستاوردها رو بگو، بگو شما زمان بت پرستی عددی حساب نمی شدید. امپراتوری روم و امپراتوری ایران اصلا شما رو حساب نمی کرد، اما شما تونستید به جایی برسید که اسلام ایران رو تصرف بکنه، روم رو هم شکست بده. ببینید زمان پیغمبر می سختی ها بوده، انقلاب ما هم همینجور. انقلاب و نهضت عظیم ما رضوان خدا بر امام راحلمون، از اول میدونست کار سخته، از اول میدونست که کار بسیار بزرگی در پیش داره. این رو میدونست. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، من از آزاده ایشون شنیدم. ایشون میگفتش که سال 42 هنوز امام قم بود، یه مرتبه آمده بود منزل ما پیش پدرم آی بهجت. به آی بهجت به ایشون گفتش که حاج آقای روح الله، حالا هر تعبیری، شما اگر میخواید نهضتی رو شروع کنید حداقل احتیاج به 40 نفر آدم مهذب و کاربلد دارید. 40 نفر آدم مهذب و کاربلد. امام دستشو گذاشت رو زانوی آقای بهجت، گفت آقای بهجت 4 نفرم ندارم، ولی به توکل به خدا، با توکل به خدا شروع میکنم. و همین کار رو هم کرد. میدونست از اول که کار بسیار مشکلی است. تو جهان پرچم دین رو بلند کردن خیلی سختی داره، اینو امام میدونست. خدا رحمت کنه آقای اسکرالله دیروش، یه خاطره داشتن، یه 3-4 سال قبل از مرحوم شدنشون در قم اومده بود. من از زبان خودشون نقل میکنم، ایشون میگفت من هنوز امام در قم بود و به هر حال دستگیر نکرده بودن حضرت امامو بیارن تهران و بعد تبعید بکنن. من یک پیامی رو از مبارزین تهران می بردم به قوم خدمت امام. تو راه که می رفتم فهمیدم که تحت تعقیب هستم، فهمیدم که به هر حال، حالا اون زمان شاید ساواک نبوده، به هر حال هرچی که بود فهمیدم تحت تعقیب مامورین رژیم شاه هستم. خیلی ترسیدم و ترسم هم فقط به خاطر شخص خودم نبود. اسامی 30-40 نفر از مبارزین اون زمان رو من میدونستم. ترسم این بود که منو بگیرن زیر شکنجه اونا رو لو بدن. با همین استراب و ترس رفتم قم. تو کوچه های قم سری رفتم به سمت منزل امام و هر وقت برمیگشتم میدیدم تحت تعقیب هستم. خودم انداختم تو خونه امام. وارد که شدم دیدم آقا اومده کنار حوض برای وضو گرفتن یا هر چیزی. تا منو دید که رنگم پریده و مضطرب هستم همه چی رو فهمید. من آورد تو اتاق، به هر حال حالا یه چایی چیزی آوردن، با اون آرامش دریایی خودش امام منو آروم کرد، احوال پرسی و اینا. بعد امام یه چیزی به من فرمود، این مقصودمه. امام فرمود آیا اسکرالادی، ما میخوایم حرکتی رو شروع کنیم در ایران که بعد از 30 سال پرچم امیرالمومنین تو این کشور بره بالا، پرچم اهل بیت، پرچم دین تو این کشور بره بالا، و این تازه اولین قدم ماست. در قدم دوم میخوایم کشورهای اسلامی که ذلیلانه دارن زیر چکمه های استعمار دست و پا میزنن از این ذلت در بیاریم و به سمت اسلام ناب سوقشون بدیم. این قدم دوم ماست. و در قدم سوم جهان که بر طبل بی خدایی و کفر داره میکوبه، به سمت یک معنویت خواهی و عدالت خواهی سوق بدیم تا بعد از این سه قدم امام زمان تشریف بیاره. آیا اسکرولادی شما از الان ترسیدی؟ ما کار سختی در پیش داریم، شما از الان ترسیدی؟ درود خدا بر اون پیری که اون چیزی که دیگران در آینه نمیدیدن او در خشت خام میدید. سال 42 ظلمت محض، کار سنگینی در پیش داریم. واقعا هم هممون با چشم دیدیم تو این 40 سال چقدر فشار بر کشور ما بود. بر هیچ کشوری اون مقدار که بر کشور ما فشار بود، بر انقلاب ما فشار آوردن تو ابعاد مختلف، فشار نبود که حالا من وارد اون نمیشم. منتها اگر جامعه ما بخواد استقامتش رو حفظ بکنه در مقابل فشار خارجی که به حمدالله تعالی حفظ کرده، اون دو پیشنهاد خداوند متعال، اون دو توصیه خداوند متعال رو باید رعایت کنیم. یک، اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر، محرومین جامعتون رو بهش برسید. هممون باید این کارو بکنیم. رهبر بزرگوارمون این همدلی مؤمنانه رو که قبل از ماه مبارک رمضان و قبل از محرم فرمودن و به حمدالله مؤمنین واقعا تو میدان عالی اومدن تو میدان، هم باید این رو ادامه بدیم و هم مسئولین عزیز ما اگر نمیاید حداقل یه جاهای کوتاهی دارید، اگر یه جاهای رسیدگی نمیتونید به این محرومینی که دارن بعضا له میشن، حداقل تو خود مردم بیاید زندگی بکنید، با مردم باشید، ببیننتون، حداقل همدردی بکنید. این یه جهت. و جهت دوم، و اما به نعمت ربک فحدث، رسول ما دستاوردها رو به مردم بگو که ما که تو این کشورها، کشور ایران هیچی نبود، نقش عربستان رو ما در زمان طاغوت گاو شیرده آمریکا ما به عهده داشتیم و همه ذخایر و منابعمون میرفت اونور، اما الان یه طرف قدرت تو منطقه بلکه جهان شدیم. پهباد فوق پیشرفته آمریکایی زده میشه 200 میلیون دلاری، جرأت نداره کاری بکنه. پایگاه عین الاسدشون زده میشه، جرأت نداره کاری بکنه. سربازاش تو خلیج فارس گرفته میشن، خودشونو خیس میکنن. ابرقدرت اون کسی نیست که سلاح داره، ابرقدرت اون که شجاعت استفاده شو داره. این قدرت پیدا شده. انشالله که بتونیم تو مسائل اقتصادی هم و تو جهات دیگه‌ای هم به حد بازدارندگی برسیم که طمع رو از دشمن بگیریم. عذر میخوام وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، یارانش، خاندانش، اصحابش، تا کوچکترین اصحابش صبر و استقامتی داشتند در مقابل دشمن. 30,000 نفر، این طرف 72 نفر. امام حسین طرح و برنامهش تحمل بلا بود، بلاکشی بود. صرف این نبود که بخواد بزنه به خط، صرف این که بخواد یه کار نظامی انجام بده نبود. ابو عبدالله علیه السلام خاندانش رو آورده بود، بچه شیرخوارش رو آورده بود که یک به هر حال جنگ فضائل و رذائل را بندازه که خودش، خاندانش و اصحابش همه خوبی ها رو رعایت بکنن و دشمن همه خباستاشو بریزه بیرون. که همینجور هم شد که در طول تاریخ یواش یواش وجدان ها آگاه بشه، بفهمن حق کدوم طرفه، بفهمن اون دشمن، بفهمن جبهه طاغوت، جبهه شیطان، جبهه باطل که در مقابل اهل بیت چقدر خبیثه. انقدر خبیث که آب رو بر زن و کودک ببنده. ما کجا اینو سابقه داشته؟ بله، در جنگ صفین آب رو معاویه و اصحابش بر امیرالمومنین و اصحابش بستن، ولی اونجا زن و بچه نبود. اما تو کربلا زن و بچه تو کربلا بود، 27 تا بچه قد و نیم قد تو کربلا بودن تا شیرخواره. کجا سابقه داشته؟ کجا سابقه داشته که بعد از کشتن با اسب بر پیکرها بتازن و اونها رو له کنن؟ کجا سابقه داشته که سرها رو ببرن بالای نی ببرن جلو چشم بزن و بچه شون؟ کجا سابقه داشته سر رو تو تنور بگذارن، تو تشت طلا بگذارن، رو لب و دندانش بزنن؟ کجا سابقه داشته زنها رو به اسیری ببرن، خاندان پیغمبر رو جلو چشم ها این ورانور ببرن؟ کجا سابقه داشته این اتفاقات؟ همه خباثت ها رو اونا ریختن بیرون و اهل بیت تحمل کردن. این استقامت درس بزرگ عاشورا هست. چه یارانی داشت سید الشهدا، چه یار، یک کدومشون کم نیاوردن. قوم اذا نودوا لدفع ملمه و ناس بین مدعس و مکردسی لبس القلوب علی الدروع و انما یتهافتون الی ذهاب الانفس. یاران ابا عبدالله گروهی بودن که وقتی صداشون میزدن بیایید تو سختی، در حالی که در مقابلشون دشمن انبوه و تا دندان مسلح بود، به جای اینکه سپرها رو جلو سینه هاشون رو بگیرن، سینه هاشون رو سپر میکردن. لبس القلوب علی الدروع و انما یتهافتون الی ذهاب الانفس. اومد جلو سید الشهدا وایساد روز عاشورا، گفت آقا جان نماز بخون، من جلوت وایسادم. سید ابن عبدالله حنفی با دو سه نفر اومدن جلو امام حسین وایسادن، با صورت نگاه میکرد که تیرهایی که بیاد رو بگیره. یکی رو با صورت میگرفت، یکی رو با دست میگرفت، یکی رو با سینه میگرفت، تا یک تیر رد نشه به امام حسین بخوره. این تیرها سمی بودن، نوک پیکان تیرها مسموم بود که زود از پا در بیاره. سعید طاقت آورد، به محض اینکه سلام نماز سید الشهدا داده شد، سعید افتاد. تا افتاد ابا عبدالله سرش رو به دامن گرفت. شما اهل روزه هستید. امام حسین سعید ابن عبدالله حنفی یه جمله گفت، با چشمای کمرمقش رو باز کرد، گفت ابفای توی ابن رسول الله. آقا من وفا کردم، یعنی طلبکار نیستم، وظیفه‌مو انجام دادم، فقط میخوام ببینم درست انجام دادم. که ابا عبدالله فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، تو بهشت جلوی منی، بین من و تو فاصله نیست، حجاب نیست، بالاترین مقام بهشت. روز عاشورا هر شهیدی میافتاد سرش میرفت تو دامن امام حسین. ابا عبدالله خودشو به بالین همه رسون، حتی ابوالفضلش که تو علقمه بود و باید از خیمه هاش دور میشد و سخت بود، هر سری رو به دامن گرفت. فقط یک سر بود که وقتی بر زمین گرم کربلا افتاد دیگه از زمین بلند نشد، و اون سر مقدس خود امام حسین بود. تا اون موقعی که وشم رو جالسون علا صدرک. امام حسین اختصاصات و ویژگی هایی داشت، یکی از ویژگی هاش این بود. یه ویژگی دیگه هم، عذر میخوام یا صاحب الزمان، عذر میخوام در محضر فرزند امام حسین علیه السلام دارم این روزه رو میخونم، سنگینه. یکی دیگه از اختصاصات سید الشهدا این بود که سر همه شهدا رو بعد از شهادت از بدن جدا کردن، فقط سر پسر فاطمه زهرا ابا عبدالله بود که هنوز داشت ذکر میگفت، هنوز داشت نفس میکشید و زنده بود، سر او رو جدا کردن. اون تعبیر ذبح منش اینه که سر او رو جدا کردن. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
حسین جان شب آخرت شد پر از غم، دل خواهرت شد. حسین جان شب آخرت شد پر از غم، دل خواهرت شد. امان از کرب و بلا شب عاشورا آمد حسین جان.
حسین
حسین سالار
زینب، حسین سالار زینب،
دعای ودا بر لب تو، امانت دل زینب تو، گلویت را میبوسد به جای زهرا زینب، سرت را میبیند بر روی نیزه ها زینب. حسین جان،
حسین جان،
حسین سالار
ماشاءالله، حسین
زن و من زینب، به ماه
محرم رسیدم، به ماه محرم رسیدم،
جانم غمت را
خواهیم